تجربه بسیار متفاوتی نیست که حالا دریا یا فرض بفرمایید که حالا هر عنصر طبیعی که بخواید قائل بشید، اونها به کمتر فرض بفرمایید که شاعر حالا یا نویسنده با اونا برخورد داره در یک لمحه خاصی، اما بیابان یه تجربه زیسته است.
بله.
البته عرض
بکنم
شاید همچین چیزی عزیزم، اونا مثلا اگه از بلخ فرض بفرمایید یا نیشابور یا خیام که الان من دارم تصویر می‌بینم نیشابور گفتم، ببینید که این حوزه فرهنگی شهرهای آبادانی هستن. اما هرچی که حوزه عمومی نزدیکتر میشیم، اتفاقا حالا در بخش دوم که از جناب استاد باستانی پاریزی نقل کرد، اون روستایی هایی که در کویر زندگی کردن اونا هستن که نقش برجسته تری در تاریخ و فرهنگ و ادب به دست میارن. نکته پایانی اینجا بگم، تو این بخش بکنم خیلی دیگه صحبت کردم، تو ذهنم بود که در بخش معاصر شما قبل از اینکه وارد استودیو شیم حتما شعر استاد شفیعی رو خواهید خوند که خوندید.
بله بله.
و باز در ذهنم بود که برای یه مقدار حالا هم نسل های من کویر بلا فاصله همسو میشه، مترادف میشه با کتاب دکتر علی شریعتی. بله. یعنی برای نسل ما این گونه بود که کویر رو حالا چه کسانی مثل من که البته من بچه شمال هستم و در طفولیت کویر رو ندیدم، ما که بعدها دیدیم چه کسانی که حتی زادگاهشون کویر یا بیابان یا حوزه‌های فرهنگی داخل واحه‌ای در بیابان بود، همه اینها با کتاب دکتر شریعتی در توصیف کویر یک مواجهه متفاوتی داشتن، تا اینجا که امروزه کسانی که دکتر علی شریعتی رو نقد میکنن، که خب نقد ایشون هم خیلی هم واجبه هم رایجه، خوشبختانه همه داریم نقد میکنیم، میگن که سه بخش در آثار دکتر علی شریعتی، اسلامیات، اجتماعیات و کویریات، که حالا در مورد اسلامیات به دلایل دین شناختی عده مقابله دارند، عده تمجید، تحسین، مخالف، در مورد اجتماعیات با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی خیلی همسو نیستن، انگار این دو بخش داره رها میشه. اون وجه که حالا موسوم هست به کویریات، وجه ادبی آثار دکتر علی شریعتی که اینجا میخوام تاکید بکنم با ما این جمله که شما فرمودید جنبه ذهنی، اتفاقا چون کویریات نه اینکه یک نثر ادبی مشعشع و درخشان هست که واقعا این گونه است، بلکه به دلیل اون وجه وجودی اگزیستانسی که دکتر علی شریعتی با توجه به تأثیر پذیریش از امواج اگزیستانسیالیست بر فرانسه داشت، اون وجه وجودی یعنی مواجهه وجودی با کویر، امثال ما اونو از اون طریق تجربه کردیم، یعنی بیابان که یا کویر که در وجود و ذهنیتش یک نوع التهابی میسازه که دیگه محدود نمیشه که از بیابان عدم تا سر بازار وجود، یک تشبیه شاعرانه باشه که بیابان عدم و داریم با وجود یه بازاری است، عدم یه بیابانه که خیلی جذاب این بیت برای من که از زیباترین ابیات بود از دوران نوجوانی که اونم از طریق آقای باستانی پاریزی آموختم، اما میگم در کتاب کبیر دکتر علی شریعتی یک مواجهه وجودی
محله.
و بسیار بسیار شگفت انگیز وجود داره. و در این تلویزیونی که آقای اسلامزاده توی استودیو هست که رادیو نما بهش گفته میشه، هر چند ثانیه یه تصویری میاد و ذهنم الان سهراب سپهری اومد که داره برنامه صدای پای شب رو توضیح میکنه، سپهری به نوعی بچه کاشان و کویر هست، اما در شعر سهراب ما بیابان رو به اون شکل برجسته نمیبینیم، برخلاف آب میبینیم دیگه، صدای پای آب و انبوه اون تجلیاتی که آب داره یا روشنایی داره، اون بازی های نور و سایه در نقاشی ها و در شعر سهراب. اما در
شما مزینان رفتین؟
از کنارش رفت
شدن. مزینان و برخی از شهرهای جنوب خراسان که یه گونه‌ای شهرهای حاشیه کویرن، با یه فرهنگ ویژه حاشیه کویر اینها شکل میگیرند. همین ویژگی رو احتمال خیلی زیاد استاد باستانی پاریزی در حماسه کویر در منطقه کرمان نگاه کرده دیده، در یزد یه گونه دیگه، در مناطق سیستان و بلوچستان یک فرهنگ دیگه رو ایجاد کرده، و در این حاشیه کویر ما اصطلاح اینجوری بگم گله به گله جاهای مختلف فرهنگ های بومی داریم که هم وابسته به کویره، هم یه جورایی خودش رو هی داره کویر به سمت شهر میکشونه.
یه جدال دیالکتیکی وجود داره که گفتید مزینان، برای ما البته دوران نوجوانی در 60 مسقط و رأس حساب میشد بدونیم که ببینیم یک کعبه قطبی بود. بعد هم متوجهیم چندان چیزی هم نیست. اما یه بار
که روستای خیلی ساده حاشیه کبیره دیگه.
از سبزوار که به طرف تهران میومدم با مشاهده در چند روستا پشترم دیدم یه جا نوشته بود مزینان، دولت آباد که زادگاه آقای محمود دولت آبادی است، بعد جایی زادگاه آقای فروزانفر، استاد بدیوزانفر. در یه اوضاع جغرافیه تو واقعا این حاشیه‌های کبیر خیلی برجسته میشن. من اون جمله رو در مورد سهراب با عزتون تموم بکنم و این قسمت رفع زحمت بکنم. سپهری توی شعرش بیابان برجسته نیست، اما آب برجسته است. تو نقاشی‌هاش البته ما میدونیم یک درخت‌های خاصی هستن که در بیابان رویشتن، اما در یکی از نامه‌هاش از بیابان صحبت میکنه، فکر میکنم پاریس باشه اگر اشتباه نکنم، یا یکی دیگر از شهرهای بزرگ غربی که اونجا ساکنه، و میگه من از این شهر دلم گرفته چون بیابان نداره. و البته اون رویه متفاوت سپهریز که همیشه یه چیزهایی رو میبینه که آدم های عادی نمیبینن. اما میخوام بگم همیشه استثناء داره، شاعر طبیعتگرا و نقاشی که به جزئیات بصری توجه میکنه مثل سهراب سپهری، در شعراش بیابان بسیار بسیار کمیابه، نادره به شکلی خاص. اما وقتی که اون تنهایی خودش رو در یکی از نامه‌ها که فکر میکنم به خواهرشون هست نوشته،
در مجموعه هنوز در سفرم دید.
گمان میکنم بله، چون از حافظه دارم نقل میکنم، اونجا میگه که من فقدان اصلیم الان بیابون.
بسیار خوب، متشکرم از جناب خالصی. با آقای خالصی در یک بخش دیگه در انتهای برنامه خواهیم بود تا از اثر بسیار خواندنی زنده یاد استاد باستانی پاریزی برامون صحبت بکنن. همراه ما باشید.
مثل شعر ناگهان می مثل گرمه بیم اما مثل لحظه های فرق اجتناب ناپذیر ای مسافر قریب در دیار خیشتن با تو شنا شدن با تو به همین مسیر با تو شنا با تو در همین مسیر با تو شنا شدم با تو در همین مسیر از کبیر صوت و کور تا مرا صدا زدی دیدمت ولی چه دور دیدمت ولی چه دیر دست خسته مرا مثل کودکی بگیر با خودت مرا ببر خستم از این کمیر با خودت مرا ببر خستم از این کمیر
در برنامه امشب صدای پای شب درباره کبیر صحبت میکنیم و ببینیم که شاعران و نویسندگان چگونه به کبیر نگاه کردند. با جناب خالصی در بخش ادبیات کلاسیک صحبت کردیم و نگاه شاعران و نویسندگانی که در دورانهای گذشته بودند. یادی هم شد از دکتر علی شریعتی و کتاب مشهور کویرشون. دکتر شریعتی دو کتاب داره، یه هبوط در کویر داره که یه نگاه آفرینشی و مسئله هستی شناسیه و دیگری خود کتاب کویر که بیشتر نگاهی شاعرانه است به جهان زیستش، خودش که بچه حاشیه کویر بود در مزینان خراسان، حتی خراسان قدیم سبزواره در استان سبز. در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء طبیعه را که همواره فلسفه از آن سخن میگوید و مذهب بدان میخواند در کویر به چشم میتوان دید، میتوان احساس کرد و از آن است که پیامبران همه از اینجا برخاستند و به سوی شهرها و آبادیها آمدند. در کویر خدا حضور دارد. این شهادت را یک نویسنده اهل رومانی داده است که برای شناختن محمد و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه بلند آسمانش به گوش می رسد و حتی درختش، قارش، کوهش، هر صخره سنگش
و سنگریزش آیات وحی را بر لب دارد. این بخشی از کویر دکتر شریعتی بود. خب 22:44 دقیقه است، با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خب بخش شهرزاد و جناب آلبرت کوچویی تا با ما از ادبیات جهان صحبت بکنند. آقا سلام، شب بخیر.
شب تو بخیر آقای اسلام زاده، همکار بسیار عزیز.
سلامت باشین. خب ادبیات داستانی جهان و رمان ها و آثاری که در جهان ادبیات منتشر شدند و قطعا آثار مهمی هستند که کبیر، اگر نه مثل دریا که در هفته پیش صحبت کردیم که خودش شخصیت اصلی بود در قصه ها، ولی حتما حضوری خیلی مهم و مؤثری هم داره. اولین چیزی که یاد من میفته شازده کوچولوی اگزوپریه.
اتفاقا الان با آقای حکیم معونی همین بحث رو داشتیم، همکار گرامی، مسئله سنت اگزوپری. البته پیش از شازده کوچولو سنت اگزوپری کتاب دیگری داره، باد، شن و ستارگان، که میگن اون در واقع پایه و مبنای شازده کوچولو شد. اما جالب این هست که به خلاف موضوعهای پیشین که ما بسیاری از رمان‌های گذشته از ایلیاد اودیسه گرفته تا هری پاتر مشترک بود در تمام موضوع ها، اینجا اتفاقا موضوع ها، موضوع رمان های در واقع پیشین کمتر به صحرا، بیابان و کویر پرداختن. بیشترین سهم میرسه به مکزیک، سرزمین بیابان ها و صحرا ها و کویر، و رمان های در واقع قابل توجه در مکزیک پدید آمدن
و تو سینماشون هم خیلی پررنگ این ماجرا.
دقیقاً بله. اما جالب این است که بسیاری از این رمان ها با تأسف به فارسی ترجمه نشدند، یعنی تماما رمان هایی هستند که به زبان اسپانیایی نوشته شده بودند و بعد البته به انگلیسی ترجمه شده یا به فرانسه یا زبانهای دیگر لاتینی. اولین رمانی که انتخاب شده در این طبقه بندی ها پایان دنیاست، رمان یوری هررا، از بزرگترین داستان نویسان مکزیکی که ما آثار کمتری به فارسی از او داریم. نوشته به اسپانیایی است، روی جلد عکسی از کوهی است با انبوه کاکتوس های قولاسا در بیابان های خشک. بیشتر تداعی میکنه فیلم های دقیقا وسترن رو که نگاه به بیابان ها داشته و در واقع اینجا نگاه به همین هست. بعد از اون داستان مکیناست، 16 ساله‌ای که باید به تنهایی از صحراهای خشک مکزیک بگذره تا به آمریکا برسه، از مرزهای پرخطر و مرگبار در راه، صحرایی که آدمهای آسیب پذیر رو به نوشته مکینا در خود میبله. مکینا تنها به خواست مادر باید از صحرای بی‌ترحم بگذره و پیامی به برادر برسونه که او را اگر پیدا کنه. مادر او رو برای یافتن برادرش راهی گذر از صحرا میکنه. درست میگه، به چه کسی برای رساندن این پیام میتونه اعتماد بکنه جز دختر خودش؟ از رمان های در واقع پرفروش اسپانیایی زبانه که به زبان های دیگر لاتین برگردانده شده، به ویژه به زبان انگلیسی، و مخاطب بسیار در آمریکا داشته. باز هم رمان های دیگری هست که همه برخواسته از مکزیکن، دعایی برای مسافران، رمانی از روچیکا تامار، داستان مردی در دهه 80 و 90 میلادی که در سرزمین خشک و کویری و البته در کنار کالیفرنیای سبز در آمریکا زندگی میکنه، در همسایگی اون در مرز مکزیک، با بزرگراهایی که کویرها رو و صحراها رو به هم وصل میکنه. اینجا اینلند امپایر، سرزمینی وحشی بی‌ترحم که آدمی رو آنچنان که نویسنده کتاب میگه، کویر بیابان آدمی رو پربار تربیت میکنه. سرزمین بی‌ترحم است اما زیباست، با خورشیدی که به نوشته نویسنده آدمی رو چون یک تخم مرغ میپزه. با این همه نویسنده و قهرمانهاش خودشون رو وابسته به این صحرا میبینند. داستانی که به نوشته منتقدی کویر رو به خانه میاره. این در واقع نگاه مکزیکی هاست، به اضافه یک داستان دیگری با عنوان کاراگاهان بی‌ترحم، رمانی از روبرتو بولانیو، داستانی از مکزیکی های گمگشته در مکزیک میگه. البته کل داستان و به ویژه فصلی از اون الهام گرفته است از سروده های شاعر مکزیکی خوان گارسیا مادرو. داستان کمی مدرن و امروزی است. سه جوان آوانگارد پیشرو، البته مکزیکی، یک نقاش، روزنامه‌نگار و نویسنده که در آمریکا در دانشگاه هم دیگر رو پیدا میکنند و تلاش میکنند که انقلابی در اون سرزمین، انقلابی از سوی مکزیکی ها در هنر و ادبیات به راه بیاندازند. این همه داستان کاراگاهان بی‌ترحمه. بندرگاه و گستره هم اثر دیگری است از جان مکفی، که البته داستان نیست و یک ناداستانه، در واقع یک مستنده. نگاهی داره به چشمه‌های جوشان، آتشفشان‌ها و بناهای روبه ویرانی در کناره صحراها و بیابان‌ها. تا برسه به ادبیات غیر مکزیکی که نامی آشنا هست، که فیلمش حتما مورد توجه شما بوده و حتما دیدی، بیمار انگلیسی.
بله بله. حالا قبل از اینکه وارد این بشیم، درباره ادبیات مکزیک که صحبت کردید، این ماجرای عبور از کویر یکی از الگوهای داستانیه که خیلی استفاده شده و اصلا در سینمای وسترن، در آثاری که در نیمه اول قرن بیستم در اون منطقه، در منطقه کویری آمریکا، نویسندگان در جنوب آمریکا دیگه، نویسندگان آمریکایی نوشتند، خیلی این مسئله پررنگه و یه جورایی شبیه یه سفر قهرمانه. مثلا الان خاطرم میاد به فیلم جان فورد، سه پدر خوانده، که اون جان وین خیلی جوون اونجا این فیلم رو بازی کرد، جزو فیلم های فکرم دهه 40 1940
با اون دوبله رویایی.
بله، ایرج دوستدار. اونجا یه نوزادی رو باید از یک منطقه ببرن به یک منطقه دیگه، از اون کویر باید عبور بکنن به مکزیک برسونن. که در نهایت
درست به عکس این که از مکزیک دختره که 16 ساله
و اینجا در واقع میرسونه به کلیسایی و اونجا پدر قصر تعمیدش میدم بچه رو و اونجا اون شخصیتی که جانوی نقشش رو بازی میکنه پدر، یعنی یه سفری رو طی میکنن همه قهرمان ها و این یه نکته خیلی جذابه که هم در ادبیات در رمان ها که هم نویسندگان آمریکایی هم نویسندگان مکزیکی این مسئله رو دارند و این در سینما هم خیلی خودش رو نشون میده.
دقیقا. اما آنچه جالب توجه هست اشاره شما خیلی به جا بود آقای اسلامزاده، این که نویسندگان بسیار آمریکایی یا فیلمسازان آمریکایی نگاهشون گذر از آمریکا، سرزمین آمریکا، به مکزیک هست، هم مرز مکزیک. اما اینجا نویسندگان اتفاقا شناخته و پرآوازه‌ای هم الان در این سالهای اخیر پیدا شدن، همونطور که اشاره کردم، که از مکزیک در واقع راهی آمریکا میشن و مشکلات و مسائل عدیده‌ای که دامنگیر اونها شده.
خیلی هم رمان‌های سیاسی نوشته میشه تو این ماجرا، ارتباطی که مکزیک با آمریکا داره. چند سال پیش بود، حدود سال 87 بود آقای کوچویی، یه کنگره ای رو ما برگزار کردیم در نویسندگان آمریکای لاتین و اسپانیایی زبان که چند نویسنده از مکزیک آمدند اینجا در تهران و سفری هم به اصفهان رفتیم. به شدت روحیه کویری داشتند این آدم ها، هم به لحاظ رفتاری، هم به لحاظ اصلا نوع بیانشون، نگاهشون تو جاده. من یادم مثلا کویرها رو میدیدن اصلا این همار ذوق زده میشدن. خیلی برام جالب بود که این شباهت ها رو پیدا میکردن.
بله، به خصوص مکزیکی ها که به هر حال در کنار با فقر و فلاکتی که دامنگیر اونها شده است بعد روزگار، در کنار سرزمین سرسبز به خصوص اون حاشیه کالیفرنیا زندگی میکنن و به هر حال این تغییر و این ناترازی رو کاملا حس میکنند.
بله،
بیمار انگلیسی که حتما فیلمش یادتون هست، البته داستان این رمان نوشته مایکل آنداتی است، از سقوط هواپیمایی در صحرای خشک آفریقای شمالی، البته اینجا میگه، و داستان آن پرستار کانادایی که همه حوادثش البته در خلال جنگ جهانی دوم رخ میده، بیماری که نیمه نابیناست، سوخته و گمگشته و البته اشاره هایی از او همیشه هست اما خود او کمتر دیده میشه، گمگشتهی در صحرا، در چشماندازی کاملا غبار گرفته، که این بیمار از خاطرها و یادهایش خود از صحرا میه. البته داستان نگاهی به حس تنهایی هم داره که میگه این حس تنهایی در همه حادثه های زندگی آدم ها جلوه میکنه، زنجیره ای از رؤیا و تخیل که نویسنده پیوند درستی از اون میده. کتاب بیمار انگلیسی از شور صحرا میگه، نزدیکی به صحرا، کشف صحرا، و این اشاره هست از منتقدی که بعد از هرودوت دنیای غرب کمتر به صحرا نگاه داشته، اما داستان بیمار انگلیسی دقیقا یک نگاه متفاوتی است که نگاه به صحرا داره.
بله،
و میرسیم به شخصیت دلخواه شما شازده کوچولو و آنتوان دو سنت اگزوپری که نویسنده شازده کوچولوست. اما پیش از اون باد، صحرا و ستارگان رو نوشته، نگاهی جرف به باد و صحرا به ویژه داره و به نوعی به ستارگان هم. خاطراتی البته در کتاب هست که آمیخته است به تغزل، به فلسفه. وقتی که خلبان فرانسوی، هم آنتوان دو سنت اگزوپری، برای نخستین بار صحرا رو میبینه، آنچه که در شن، باد، صحرا و ستارگان میگه، آنچنان تحت تأثیر قرار میگیره، اگزوپری که عشقی میان او و شنهای زرین در غروب خورشید تجسمی که میکنه پدید میاد. اگزوپری که همراه با کوبن